سماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برآرید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه.
درود بر هموطنان عزیز، کاوه محسنی هستم، مسئول سایت ایران رزیست و طبق قرار هر هفته تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت رو بر مبنای عکس‌های جمهوری اسلامی، عکس‌های خبری جمهوری اسلامی در اختیار شما میذارم. برنامه این هفته در مورد اخبار 27 شهریور تا 2 مهر ماه هست. عکس هایی که در موردش صحبت خواهیم کرد در قسمت فرانسوی زیر عنوان شماره 188 چاپ شده و شما می توانید یا حتی بهتر است که در زمانی که این تحلیل رو گوش می کنید عکس ها رو ببینید و که مبنای تحلیل رو کاملا دریابید. طبق معمول در آغاز یک خلاصه از اوضاع ایران ارائه میشه و در ادامه جزئیات هفته و تحلیل هایی که باش همراه هست در اختیار شما قرار میگیرد. در ماه گذشته در ایران و در همه جای دنیا ماه رمضان بود و در ایران مساجد کاملا خالی ماندند. در زمانی که رژیم به طور رسمی 500 هزار پاسدار، شاید نزدیک به 200 هزار نظامی و 1,000,000 بسیجی اعلام میکنه داره و 80,000 آخوند رسمی داره، این یک چیز غیر عادیه و این نشون میده که چقدر این نظام همه بهش پشت کردن. تمام مردم ایران، چه آدمهای عادی چه بازاری چه آخوند چه پاسدار و بسیجی، بهش پشت کردن، که البته چیز تازه‌ای نیست. در طی 2 سال گذشته در تحلیل‌های مختلفی در همین سایت ایران رزیست موجود هست ما بهش اشاره کردیم و در حدود بیش از 2 یا 3 ساله که حضور پاسداران، بسیجی ها و آخوندها در تمام برنامه های رسمی نظام کم شده و این دفعه دیگه تمامی این گروه ها حتی به اسلام هم علناً پشت کردن که انزجار خودشون از این نظام و این اسلامی که در ایران موجود هست نشون بدن. در واقع این یکی از بزرگترین اتفاقاتی بود که در ماهای اخیر افتاد. این خالی بودن مساجد نشان داد که نظام خلاصه میشه به رؤساش، اون آقازاده هایی که کنارش هستند و شاید کمتر از چندین هزار افسر سطح بالای سپاه پاسداران که به دلیل گذشته‌ای که دارن نمیتونن به طرف مردم بیان و تعدادشون اونقدر نیستش که بتونن حتی مساجد رو پر کنن در همون زمانی که باید حداقل از این آقازاده ها و از اون 140 نفری که در صدر نظام هست دفاع بکنن. و الان تقریبا میشه گفتش که یک گروه مختصری هستن که تمامی نظام رو، تمامی ایران رو میچرخونن و عملا عدم آشنایی مردم به ضعف ایناست که اینها رو سر پا نگه داشته. و تمامی برنامه‌ای که من به جای اختیار شما میذارم بر عکس‌های خبری هفته، وسیله‌ای است برای این که این ضعف رژیم رو نشان بدم و دروغ‌های تبلیغاتی که با عکس‌های خبری و با خبرهای مختلفش میخواد پخش بکنه برای این که ضعف خودش رو پنهان بکنه. و الان اون چیزی که هست اینه که اگر رژیم ضعف خودش رو پنهان میکنه، این آقازاده‌هایی که دورش هستن اینها به ضعفش آشنایی دارن و الان چند ماهی که هر دفعه یک بایکوتی پیش میاد دست به خرید طلا و دلار میزنن، میخوان جیب‌ها رو پر کنن و فرار بکنن و الان در موقعیتی هستن که میتونن از ایران فرار بکنن. اگر دریچه باز بشه گهگاهی بعضیشون فرار میکنن، میتونن بعد یا شون بیان و به اصطلاح رژیم رو رها بکنن و به طرف مردم برن، ولی خب امکانش بسیار کمه. اینا خیلی مردم از اینا متنفرن، میخوان همشون رو دار بزنن، ساده نیستش که به طرف مردم برن. در کنار اینها راه دیگری وجود داره و اونی که برن به آمریکا نزدیک بشن، چون همونجوری که میدونین آمریکا جمهوری اسلامی رو سالهاست تحریم میکنه، نه برای اینکه نظام رو سرنگون بکنه، بلکه برای اسلامیای خودش رو بیاره سر کار، که نمونهش اون حسن دایی و دیگران هستن و این گروه آزادا میتونن به این اسلامگرایان به اصطلاح شیکوپیک آمریکایی بپیوندند. در این ماه‌های اخیر عدم حضور مردم در مساجد رژیم رو در مقابل چندین خطر بزرگ قرار داد که یکیشون مثلا میتونه حرکت مردمی برای سرنگونی نظام باشه، ولی دوتای دیگرش اینه که این گروه وابسته آقازاده یا بذارن رژیم رو فرار بکنه ازش، یا اینکه به گروه آمریکایی بپیوندن و برنامه رو به یک سمت دیگری ببرن. برای مقابله با این سه تهدید بزرگ، یعنی تهدید حرکت مردمی یا دو حرکت فروپاشی از داخل از سوی این گروه آقازاده ها، در وهله اول در همون روزهای اول ماه رمضان رژیم دست به پخش خبرهای پلیسی که نشان از قدرت خودش میداد داد، که هم مردم رو بترسونه و هم این آقازاده ها رو، چون ما اشاره کردیم که مثلا رفته بودن یک لاتو پیتا رو گرفته بودن و اینها رو آورده بودن در خیابانهای بالای شهر به نمایش گذاشته بودن که درس عبرتی بشه برای این آقازاده ها. در کنارش انبارهای بازار هم آتیش زدن که بازاری ها، که در واقع این آقازاده ها بازاری ها نیستن، ولی در واقع برنامه این بود که بدون این که به آقازاده ها ضربه ای بزنن که باعث فرار اینها نشه، بیان و برای ترسوندنشون کسانی که تقریبا در همون سطح ثروت هستن که بازاری ها باشن بهشون ضربه بزنن، که این خود باعث اعتصاب پارچه فروش ها شد که هنوزم ادامه داره و یک مشکل جدیدی برای رژیم آفریده. در همون وهله اول این اعتصاب بازار خودش مشکل آفرین شد برای رژیم. در کنار این مسئله رژیم خیلی اعلام میکرد که آدم گرفتم، چونم قاچاقچی گرفتم، نه، عدم حضور قوی پلیس در خیابان این خودش نشان میداد که این دروغ بوده و بعد از یه مدتی دست از این کارا برداشت، چون دیدش که آبروش داره میره و این کسایی که طرفدارش هستن اینا قوت قلب پیدا نکردن در اثر این دروغ‌هایی که این گفته و کماکان دنبال خرید دلار و طلا هستن. پس از این که برنامه ارعاب از راه خبرهای دروغین به شکست انجامید، رژیم رفت دنبال جنگ افروزی با آمریکا، برای اینکه خطر اینکه جنگی بشه و راه نفت بسته بشه آمریکا رو وارد بادار به عقب نشینی بکنه، که حداقل تهدید یک بندوبست با نیروهای آمریکایی کم بشه و یکی از تهدیدهایی که بر ضدش هست از بین بره. ولی آمریکا طبق معمول جا خالی داد که تو همون بازی وارد جنگ افروزی رژیم نشه و در همون جنگ فرسایشی خودش بمونه، که فکر میکنه از اون راه بتونه قدرت رو در ایران در دست بگیره. و این عدم به اصطلاح علاقه آمریکا برای شرکت در جنگ افروزی جمهوری اسلامی رژیم رو مجبور کردش که دست از این کارا ورداره، چون هرچی بیشتر پافشاری میکرد و موفق نمیشد، این خودش دلیلی بود که توانایی خروج از این موقعیت بحرانی رو نداره و این آقازاده ها بهتره که برن و اصلا رهاش بکنن. بعد از اینکه این تمامی این برنامه ها شکست خورد، ارعاب خودی ها و یا جنگ افروزی برای اینکه حداقل تهدید آمریکا از بین بره، رژیم وارد یک بازی جدیدی شد و اون قائله دریاچه ارومیه بود، میخواست یک شلوغ بازی شبیه همون داستان سبز درست کنه. در زمانی که مردم ممکنه حرکتی بکنن، نیروهای خودش رو در صدر حرکت قرار بده که بتونه شعارها رو کنترل بکنه و در ضمن نفوذ بکنه در اپوزیسیون داخلی که به وجود اومده و ببینه کی پشت این برنامه‌های مخالفت و جدا شدن سپاهیان هست و اینها رو از تو متلاشی بکنه. خوشبختانه مردم ما حواسشون بود و در این بازی ها شرکت نکردن و رژیم در نهایت مجبور شد این بازی رو رها بکنه، چون که باز هم اگر پافشاری میکرد و بدون این که نتیجه داشته باشه دلیل دیگری میداد به خودی ها که من توانایی ماندن ندارم و اونها رو تشویق میکرد که به سمت دیگری برن. در زمانی که این برنامه هم شکست خورد دوباره رژیم میخواست برگرده به طرف جنگ افروزی با آمریکا، برنامه مانورهای هوایی شبانه رو تبدیل داد، ولی یک هواپیمای سقوط کرد و تقریبا آبروی نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو برد. در اون زمان یهو رژیم دست به یک کار بسیار عجیب غریبی زد، یعنی که برگشت سر ارعاب، یعنی که این سه تا برنامه بیشتر نداره، یا سبز بازی و مسخره بازی سبز که قبلا رو موسوی بود حالا رفته رو خوینی ها، یا ارعاب یا جنگ افروزی، و این دفعه رفت دنبال ارعاب و شروع کرد به پخش خبرهای دارزدنهای دست جمعی و پخش یک تصویر یک دارزدن در یک از خیابانهای تهران که عکس رو ما هفته پیش چاپ کردیم و در موردش صحبت کردیم که تماشاگری نداشت و این خود نشون میده که این رفتاری که داشت مورد علاقه مردم نبود و معمولا در سالهای گذشته وقتی کسی رو دار میزد به این صورت جمهوری اسلامی جسد رو تو خیابان میذاشت تا چندین ساعت، در اینجا بلافاصله آوردن پایین رو جمع کردن و دکونشون رو بستن رفتن و حدود شاید 20 تا سرباز یا 20 تا افسر اونجا مواظب اینا بودن که کسی به اینا حمله نکنه از جایی، و اصولا اجازه نمیدادن کسی نزدیک بشه. این وضع هفته گذشته بود. در اون هفته اتفاق دیگری هم افتاد، این که جمهوری اسلامی اومد یک کنفرانسی با شرکت تمام اسلامگرایان قشری منطقه ترتیب داد روی مسئله بیداری اسلام که نشون بده من با تمام نیروهای تروریست اسلامی رابطه دارم و میتونم اگر دلم بخواد منطقه رو شلوغ بکنم، که این هم وسیله بود برای اینکه قوت قلب بده به خودی ها که نترسید اینقدر که در فکر فرار باشید، ما هنوز قدرت توانایی با مبارزه با آمریکا داریم، اگه هواپیما نداریم تروریست بمبگذار داریم. و در کنار اون هم چندین برنامه دیگر ترتیب داد، جلسه های مبارزه ملی، پایداری ملی یا سفر احمدی نژاد به اردبیل و دعوت از اون عده سپاهیانی که کنار اینا موندن به نماز جمعه، که بگه که ما در نیروهای خودی طرفدار زیاد داریم، در سپاه پاسداران طرفدار زیاد داریم، در شهرستان ها هم مردم به پیشواز احمدی نژاد میان، اگر در تهران شما چیزی نمیبینید شما آقازاده ها، ما در شهرستان آدمشو دادیم که از ما دفاع بکنه، که ما عکس های هفته رو اون هفته رو نشون دادیم، عکس های اردبیل همه تقلبی بودن، مال آرشیف بودن، اون هم از روی رنگ آسمان، چون که به هر حال یا عکس هایی که بود مردم با آستین کوتاه بودن، در که اون روز هوا 13 درجه بود، خب این جای دنیا وقتی 13 درجه باشه هیچ کی با آستین کوتاه نمیاد کوچه، همه سرما میخورن، زاتوریه میگیرن و میمیرن با این صورت. ولی به هر حال چیزی که هست اینه که وقتی ما میگیم که این عکس ها آرشیف بوده به این دلیل که خیابان ها خالی بودن و اون کسانی که آقازاده هستن و نزدیک رژیم هستن اونا لازم نیست که برن ببینن این عکس آرشیو بوده یا نه، اونا تلفن همراه دارن، زنگ میزنن به اردبیل میگن آقا چه خبره، دوستانشون میگن آقا که تو خیابان نیست، اینا طرفداری ندارن. و اتفاقا بعد از این سفرها بلافاصله بازار طلا و دلار بسیار داغ شد. در هفته اخیر، در هفته 27 شهریور تا 2 مهر ماه، رژیم یک چالش های بزرگی رو در در مقابل داشت و اون این بودش که در روز پنجشنبه در آخرین روزهای ماه شهریور، آخرین روز ماه شهریور باید میومد و روز دفاع مقدس، روز ارتش بود، ارتش جمهوری اسلامی باید رژه میرفت. این خودش اومده بود هفته پیش اعلام کرده بود که ما در ارتش پایگاه داریم. خب این پایگاه وجود نداره، چون مثلا من یادآوری میکنم که هیچ نیروهای نظامی در سال روز بازگشت خمینی به ایران شرکت نداشتن، در روز 22 بهمن هم در مراسم حضورشون بسیار کم بود و در اون روز حتی اسلحه هم همراه نداشتن، فقط بوق و شیپور و اینا در دست داشت، در که در سالهای گذشته اسلحه حق داشتن که در رژه شرکت بکنن. به هر حال این نیروی نظامی وجود نداشت و این روز دفاع مقدس در واقع مشکل آفرین بود، چون که ثابت میکرد که نظام دروغ گفته در مورد نیروهایی که در داخل داره و از حمایتشون بهره‌منده و میتونه با اون خودش رو حفظ بکنه و منافع آقازاده رو حفظ بکنه که اینها مجبور نشن فرار بکنن. و موقعیتش خطرناک بود، باید راه حلی پیدا میکرد که این عدم حضور اون پاسدارا رو کم بکنه یا حداقل یک موقعیتی ایجاد بکنه که این آقازاده وحشت نکنن، و اون تنهاراش این بود که اینها رو بترسونه، یا اینکه مردم رو بترسونه و بگه که ببینید مردم میترسن از کارهای من، احتیاجی نیستش که شما فرار بکنین، هرچند که ما دیگر نیروی نداریم. در کنار این مسئله این عقاب ایرانم فراخان اول مهر رو داده بود و موقعیتی ایجاد کرده بودش که به هر حال این آقازاده ها بتونن یک راه دیگری داشته باشن به جز پیوستن به مردم و بپیوندن به نیروهای آمریکایی و مملکت ما رو بدبختر از این بکنن که در حال حاضر هست. و در واقع در اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، این هفته 27 شهریور تا 2 مهر ماه یک هفته بسیار خطرناک برای نظام بود و خطر اصلی در این هفته نه اینکه مردم باشن، همین آقازاده‌های وحشت زده بودن که میشه گفت مهره‌های حلقه‌های سست زنجیر جمهوری اسلامی هستند و رژیم نمیدونه با اینها چه کار بکنه. در جواب رژیم باید یا با اینا خیلی خوب تا میکرد یا اینکه در مقابلشون میستاد و اینها رو میترسوند، که البته ترسوندن اینها یعنی همانا تشویقشون به فرار، و در نتیجه اومد و یک راه میانه رو انتخاب کرد و دوباره رفت سراغ همون مسئله دار زدن که هم میترسونه هم میخواد قوت قلب بده، با این مسئله که یک چیزی هم بهش اضافه کرد و اونی که گفتش که حضور مردمی که دست میزدن و شاد بودن، و این به این صورت بگه که در همه شهرهای ایران، در همه جای ایران، من در به خصوص در تهران طرفدار دارم. در اون زمانی که هفته پیش حضور طرفدار در شهرستان ها زیر سوال رفته بود و به هر حال فکر میکرد که اینها باعث بشه که موقعیت آروم بشه، آقازاده های وحشت زده دست از خرید دلار و طلا وردارن، ولی خب اخبار هفته یا اخبار اقتصادی اونایی که دنبال کردن دیدن که دلار فوق‌العاده بالا رفت، از 1275 رد شد و طلا هم از مرز سکه، طلا هم از مرز 600 هزار رد شد. و دروغ‌های رژیم البته ثابت شده که برای خودی‌ها معلوم بود که این دروغ گفته و حمایتی نداره. ما این دروغ‌ها رو دونه به دونه بهش نگاه می‌کنیم، چه دروغ‌هایی گفت و کجای کار گیر داد، و اون هم بر مبنای عکس‌های هفته. امیدوارم که کاملا لذت ببرید و در پایان خودتون بتونین به تحلیل‌های دیگری برسین بر اساس اون اخباری که به چشم خودتون در کوچه و خیابان‌های تهران و جای دیگر ایران می‌بینید. پس از این مقدمه‌ای که تقریبا وضع رژیم قبل از هفتره نشون میداد، باز میگردیم به پایان هفته گذشته برای فهمیدن آنچه در این هفته 27 تا 27 شهریور تا دوم مهر ماه در ایران اتفاق افتاد. در هفته گذشته پس از اینکه برنامه شلوغ بازی یا سبز بازی جدید در مورد دریاچه ارومیه با شکست روبرو شد، پس از اینکه برنامه مانوری که در لحظه آخر تصمیمش گرفته شد باز هم شکست خورد، اون هم در اثر عدم آمادگی هواپیمای جمهوری اسلامی، همونجور که اشاره شد بازار طلا و دلار بسیار داغ شد. این آقازاده ها دیدن که خب این رژیم توانایی موندن سر کار رو نداره و باید اونها به فکر خودشون باشن. در این زمان نظام و در مقدمه بهش اشاره شد اومد و اعلام کردش که ما یک کنفرانس اسلامی ترتیب دادیم که نشون بده نیروهای تمام نیروهای جهان اسلام، نیروهای قشری و تروریست در کنارش هستن. و درست در همون موقع که بازار بسیار داغ بود، تمام به اصطلاح آدمایی که اسم و رسمی دارن در نظام جمهوری اسلامی و در سطح جهان به اسم اینا آشنایی هست، در خط اول افتتاح کنفرانس قرار گرفتن که نشون بدن تمامی آدم‌های نظام در اونجا هستند و همه متحد در خط استفاده از تروریسم، که به خودیا بگن آقا ما داریم نیروی ماندن سر کار رو. در واقع چیزی که جالب بود و میشه گفتش که این کنفرانس یک کنفرانس پر از نماد یا سمبول بود. خب نماد اولین بودش که موضوع کنفرانس بیداری اسلام که تئوری بزرگ برادران مسلمان اخوان مسلمینه و که بزرگترین گروه تروریستی دنیاست و حزب الله، حماس و القاعده از درون برادران مسلمان در آمده. نماد دوم آدمایی بودن که اونجا حضور داشتن. خب در اگر به ترتیب بخوایم نگاه کنیم اسما رو من میخونم، اولی علی لاریجانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کسی که الان تمامی میشه گفت مدیریت این سازمان رو در دست داره، سازمانی که تمام تصمیم های جمهوری اسلامی در همه زمینه ها میگیره و میشه گفتش که در واقع دولت اصلی جمهوری اسلامی است، سازمانی که وسیله رفسنجانی پایگذاری شده ولی مدتی که رفسنجانی در هیچ برنامه اصلی شرکت نمی کنه و به عنوان رئیس سازمان حتی از مهمانان خارجی هم پیشواز نمی کنه و این لاریجانی که جاش میره و به خاطر همینه که من از او به عنوان رئیس اصلی سیاسی جمهوری اسلامی یاد میکنم. در کنارش احمدی نژاد که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست، نه از نظر قانون اساسی قدرتی نداره ولی خب در سطح جهان به عنوان مثلا نماینده جمهوری اسلامی و از نظر لفظی و بیانی هم که واقعا نماینده این نظام است. کنارش خامنه ای که رهبر نیروهای به اصطلاح نماد اسلامی جمهوری اسلامی، کنارش صادق لاریجانی همکار برادرش در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در پایان علی اکبر ولایتی از نزدیکان و دست راست رفسنجانی که اون هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. اگر در این گروه بگیریم خارجی ها رو اگر نگاه بکنن به این عکس، اونا لاریجانی ها و ولایتی رو درست نمیشناسن، ولی اونایی که جز وزارت خارجه هستن خب لاریجانی رو میشناسن چون مذاکره کننده مسائل اتمی بوده و ولایتی هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده و اصولا هر وقت مذاکره رسمی و مخفی باشه این بابا رو میفرستن به دیدن آدم های مختلف در سطح دنیا، به فرانسه زیاد میاد و از این گونه مسائل، هرچند که تحت تعقیب بین المللی است به خاطر بمبگذاری در اون در آرژانتین، ولی دیگه اون موقعی که بخوان مذاکره کنن این خارجی ها این چیزها رو رعایت نمی کنن. همینجور گفتم اگر خارجی عکس رو نگاه کنه فقط احمدی نژاد و خامنه ای رو به اصطلاح به عنوان رهبر ایران میشناسه، در حالی که اینا کاری نیستن و در واقع مهمترین آدمایی که رو عکس بودن نه احمدی نژاد و نه خامنه ای، بلکه علی لاریجانی، صادق لاریجانی و علی اکبر ولایتی و حتی میشه گفت مهمترین آدمی که اونجا حضور داشته یا دو مهمترین، یکی و که اولیش دست چپ اولین نفر دست چپ و آخریش اولین نفر دست راست، علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی هستن. علی لاریجانی به عنوان رئیس سیاسی نظام و ولایتی به عنوان نماینده رئیس سابق نظام رفسنجانی، که اینها نشون میده که در واقع حمایت رفسنجانی از این برنامه، هرچند که دعوای شخصی با لاریجانی داشته باشه و یک بند به جون همدیگه بیفتن و معاونین همدیگه رو بهش حمله میکنن. در واقع نظام نشون میدادش که ما همه با هم هستیم و طبق اون شعار معروف خودشون و تا آخر واستاده ایم و از هر گونه برنامه ای حتی گروه های تروریست استفاده میکنیم برای حفظ نظام، برای حفظ منافع شما آقازاده هایی که در کنار ما هستید اگر شما بمونید و به همین ترتیب ادامه بدید. ولی آنچه هست اینه که درست فردای این برنامه سطح تقاضای دلار و طلا فوق‌العاده بالا رفت و این خودش نشون میده که اون آقازاده ها از این کار اینها خوششون نیومد و دلیل اصلی هم اینه که این برنامه استفاده از تروریست، برنامه رفسنجانی سالها اجرا میشد و عدم پیروزی این بودش که باعث به اصطلاح سقوط غیر رسمی رفسنجانی شد و آقازاده ها فکر کردن که نه، این راهش نیستش که اینها در لحظه‌ای که موندن برن سراغ یک برنامه تروریستی که هیچ تضمین موفقیت روش نیست و حتی ممکنه تحریم‌ها رو بر ضد جمهوری اسلامی قوی تر بکنه. جواب جمهوری اسلامی چی بود؟ بلا فاصله اونها با این کنفرانس اسلامی فاصله گرفتن و پس از اون هیچ گونه عکسی وجود نداره که یکی از نماینده های جمهوری اسلامی به جز این ولایتی که به صدا مسئول برگزاری بوده در اونجا حضور داشته باشن، یک آخوند سطح بالا، یک وزیر، یک خود رفسنجانی، هیچ کسی در اون برنامه شرکت نکرد و عکسایی که هست از این به اصطلاح کنفرانس قیافه این نماینده های خارجی واقعا دیدنی، اینا همه قیافه گرفته و همه ناراحتن که کسی از مسئولین در مراسم شرکت نکرده و اینها رو به مسخره گرفته بودن. عدم حضور اونها سطح وحشت رؤسای نظام رو از ترک رابطه یا قطع رابطه آقازاده‌ها با رژیم می‌بینن، اونهایی که واقعا تمامی قسمت اقتصادی دست ایناست میترسن که اینا ول کنن، و از طرف دیگه عدم حضور این آخوندهای سطح بالا، آیت الله در این برنامه، خودش باعث رنجیدگی برخوردن به این نماینده های خارجی شد، به صورتی که بسیاری از اینها اونجا رو ترک کردن، هرچند که رژیم وزیر خارجه صالحی وابسته به رفسنجانی رو فرستاد اونجا نطق بکنه که یه آدمی از خود اینا اونجا باشه، بدون اینکه یه آدم سطح بالایی باشه، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باشه و از این حرفا، که این گروه مدعوین خیلی بهشون برخورد و اینها، بسیاری از اینها در همون روز اول ایران رو ترک کردن و یه مشکل جدیدی برای رژیم آفریدن، و اون که باید عکس‌های چاپ می‌شد که نشون بده اینها در کنار نظام هستن. موقع سالن خالی شده بود دیگه نمی‌دونستن چیکار بکنن و رژیم جمهوری اسلامی اومد یک چه جالبی رو اختراع کرد و اون آخرین عکس این سری در قسمت فرانسویه که یک اتاق‌های فکری درست کرد. یعنی یه جایی نشون داد یه تعداد بسیار کمی از این 600 نفری که باید باشن تو اتاق نشسته بودن، گفت اینجا اتاق فکریه که به این صورت بگه که دلیلی پیدا کنه برای کمبود مهمان، چون هرچند که این آقازاده ها خوششون نیمد استفاده از اسلامگرایی افراطی یا به اصطلاح تروریسمو، ولی خود رفتن یا ترک ایران به وسیله این نماینده‌های تروریسم، این خودش باعث وحشت آقازاده میشه، چون گروه‌هایی که تروریست بودن و حافظ منافع رژیم، یعنی این که نظام جمهوری اسلامی رو بهش پشت کردن و براش بهای دیگر قائل نیستن. در روز در واقع میشه گفت روز یک شنبه باید این کنفرانس پایان داده میشد، ولی این کنفرانس یهو غیبش زد و هیچ برنامه پایانی درش اجرا نشد، هیچ عکسی از آخرین برنامه وجود نداره، هیچ کنفرانس مطبوعاتی در مورد پایان این برنامه صادر نشد، هیچ بیانیه‌ای از طرف مدعوین یا از طرف برگزار کننده رسمی ولایتی یا دیگر سران جمهوری اسلامی در جایی چاپ نشد و به اصطلاح این رو ماسمالی کردن. این ماسمالی یک جنبه دیگه هم داره، این که جمهوری اسلامی تا همین چند وقت پیش که تخصصاش این بود که برنامه‌های دراز مدت پیش بینی می‌کرد، هر برنامه‌ای رو پیش بینی می‌کرد که اگر این نتیجه نده برنامه بعدی چی باشه، و اینجا وارد یک فاز جدیدی شد که در اون برنامه‌ها رو نمیتونه پیش بینی کنه، چون اینا خیلی با سرعت اتفاق میفته و مجبوره که بیاد و به طور غیر پیش بینی شده تصمیمایی بگیره که هر تصمیم بدون فکر قبلی بوده و نتیجهش باعث پشیمانی رژیم میشه، مثل همین دفعه که باعث فرار این مدعوین شد و اثرش این بودش که در داخل باز هم اونهایی که باید قوت قلب میگرفتن دیدن که اینجا هم پشت رژیم خالی شده و بسیار جالب بود. در روز دوشنبه 28 شهریور رژیم این برنامه کنفرانس اسلامی رو از یک با یک وسیله بسیار جالبی اصلا بایگانی کرد و اون یک کنفرانس مطبوعاتی بود که علی لاریجانی داد که هیچ اثری در هیچ گونه مطبوعات در مورد آنچه در این کنفرانس گفته شد وجود نداره و در واقع یک خبر یک خطی بود. خب یه آدم، چون آدم مهمی در داخل نظام هست، فقط قضیه این بودش که موضوع داستان رو عوض بکنن، بگن که رئیس کل اینجا هست و برای شما پیشبینی هایی میکنه و آینده نظام رو این حفظ میکنه و به کلی اصلا اون قضیه تروریسم و استفاده تروریسم مالید و از بین رفت و یکی از جنبه های جالب جمهوری اسلامیه، چون یک نظامیه که حساب کتابی نداره، هر کاری که میکنن لازم نیست توضیح بدن که چی کار کردن و میگن همینه، دلت بخواد بخواب، دلت میخواد نمیخواد، و مطبوعات هم که کاملا در اختیار اینا هستن صدایی ازشون در نمیاد و اونها هم به درد فراموشی دچار میشن. در کنار اینها رسانه‌هایی هم که در خارج هست وابسته به آمریکا هست، اونها هم برای اینکه آبروی این نظام رو بیشتر نبرن و باعث سرنگونیش نشند و که این بتونه مستقیم منتقل بشه به نیروهای اسلامگرای آمریکایی، اونها هم ایرادی نمیگیرن و اصولاً جاهایی رو که براشون مشکل آفرینه به روی خودشون نمیارن. در همین روز دوشنبه 28 شهریور، یعنی فردای اون افتضاحی که در کنفرانس بیداری اسلام پیش اومده بود، عدم حضور مسئولین از ترس اینکه آقازاده‌ها نرنجن، رژیم رفت در یک مسیر درست برعکس اون تروریست بازی، از راه آزاد کردن اون دوتا کوهنوردی که آمریکایی به ایران اومدن، که البته خب جاسوس بودن، چون کسی وسط شلوغ بلوغی کشور در اون روزهای گرم تابستانی 2009 که در تمام ایران شلوغ شده بود نمیاد بره توی مملکتی یواشکی وارد بشه از این حرف. به هر حال هدف رژیم بودش که درست بگه که بره در مسیر برعکسی که انتخاب کرده بود، مسیر جنگ افروزی تروریست با آمریکا نتیجه نداده بود، درست رفت برعکسش از راه تعامل و دوستی با آمریکا. و باز هم اینجا هم کسی نیامد در هیچ گونه رسانه‌ای بگه که آقا این چطور شد که اینا آزاد شدن، و که هیچ رسانه‌ای در این رژیم بسیار عجیب غریب نیامد ایرادی به نظام بگیره یا بگه که این کار غیر عادی بوده. و تنها چیزی که در این مورد آزاد شدن این دو به اصطلاح کوهنورد جاسوس میشه گفتی که رژیم فقط این رو تطبیق داد با سفر احمدی نژاد به نیویورک، برای اینکه نماینده خودش در اونجا بتونه صحبت از تعامل بکنه، برای اینکه در اثر این آزادسازی احمدی نژاد رو به این اونور دعوت بکنن و اونجا بتونه حرفایی که دلش میخواد بزنه، یا جنگ افروزی بکنه یا اینکه تعامل بکنه، که البته اونها دعوتش نکردن جایی و نتونست این حرفایی رو که دلش میخواست بزنه و معلوم نشد که این رژیم به چه سمتی میخواست بره در آمریکا. در همین روز دوشنبه 28 شهریور رژیم در واقع چون روز قبلش مشکل پیدا کرده بود با این آقازاده ها، در اون روز از راه تعامل در با اینها در آمد و یک برنامه رو که هفته پیش اختراع کرده بود برای ضربه زدن به اینها از بیان برداشت. و اون برنامه این بودش که اومده بود حرف از اختلاس بزرگ زده بود 3 میلیارد دلاری که یه عده رو بگیره و به اصطلاح پوستشون رو بکنه. و در اون هفته من گفته بودم که این یک برنامه تبلیغاتی فشار یا ارعابه و مطمئن باشین که ادامه پیدا نخواهد کرد. و در این هفته اخیر اومد و یکی از نماینده های دولت اعلام کرد آقا نه 3 میلیارد نبوده، 1.7 میلیارد بوده. و بعد هم صادق لاریجانی اومد اعلام کرد به نظر من مناسب نیستش که ما بریم در این زمینه تحقیق بکنیم و ببینیم کی این دزدی رو کرده، یعنی اینکه خب ما کاریتون نداریم. ولی باز این هفته باز داستان عوض شد و اون هم در قسمت به اصطلاح نتیجه گیری این تحلیل این هفته خواهید دید که چرا رژیم دوباره به سوی ارعاب خودی ها برمیگرد. به هر حال در این روز دوشنبه 28 شهریور رژیم که وارد تعامل با آمریکا شده بود، از جنگ افروزی دست برداشته بود، ارعاب خودی ها هم رها کرده بود، تنها چیزی که در دست داشت این بود که به جان مردم ایران بیفته و تمام توانش رو گذاشت در ارعاب مردم عادی و فشار بر مردم عادی. اولین و فشار بر مردم عادی برای اینکه نیروهای مبارز در داخل رو رویشون رو خورد بکنه و از این راه یک قوت قلبی به خودی ها بده. و اولین قسمت این برنامه فشار و ارعاب روی مردم از این راه اجرا شد که اولیش پخش خبری بود که در قسمتی شما اگر در قسمت فرانسوی بیاد پایین یک جای است، دو نفر دارن از یه لوله آب عکس میگیرن. در این مورد اومد گفتش که سازمان بسیج در بخش بسیج سازندگیش اومده و در قسمت در خراسان بزرگترین پروژه عمرانی خودش رو انجام داده، یک لوله کشی کرده به قسمتی که آب نداشته و اون رو وصل کرده به لوله کشی آب سراسری در مملکت. که البته خب این داستان چند جنبه داره. اول اینکه همه اینا سالهاست میگن زمان شاه که جای آب نداشت، حالا ما آب داده بودیم به همه و حالا میبینیم که خب خیلی جا آب نداره، که البته این رو همه میدونستن. در کنار این مسئله، منطقه خراسان یکی از مناطقی بود که در ماهای اخیر در اونجا این فاصله‌گیری پاسداران و بسیجا بسیار واضح بود. مثلا در شب 24 اسفند سال روز رضا شاه کبیر که اتفاقا در زمان چهارشنبه سوری هم میافتاد، در خراسان بود که یکی از فوق‌العاده ترین جشن‌ها برگزار شد و هیچ گونه از گروه های وابسته به سپاه پاسداران به سرکوب مردم به خیابان نیامدند و با اعلام اینکه ما در خراسان بسیج همچی کرده، در واقع رژیم میخواسته بگه که ما در خراسان نیروهای جوان به ما پیوستند و این پروژه های عجیب غریب رو اجرا میکنیم و اعلام که یک جشن عجیب غریبی هم در اون دهی که یا در اون منطقهی که این لوله کشی شده انجام میشه. حالا عکس‌های هفتر آدم نگاه میکنه میبینه که اصلا اون خبر بسیار درش غلوف شده. اول اینکه این لوله‌ای که کشیدن چیز بسیار مسخره، یه لوله تو هواست. هیچ لوله تو هوا ما ندیدیم بکشن. معمولا لوله رو زیر خاک میذارن که این یخ نبنده و یعنی خب آب به کسی نمیرسه. بعد اینکه این بسیجیانی که در این برنامه شرکت کردن، اینا بسیجی جوان نیستن، اینا به بین 28 تا 40 سال دارن. خب عکس دیگه، عکس جشن اون مردم خوی در و بیچاره داعتیار بیچاره دیس پلو رو سرشون گذاشتن. بعدم اینا توی محلی جمع شدن، این تعدادی که به اصطلاح این برنامه عمرانی بزرگ کردن، خب اینا رو با بیل که سراخ نمی کردن زمینه براخره، یه عده واقعا بدبخت بیچاره رو توی اتاق جمع کردن. شاید 20 تا بسیجی نباشن، که البته بسیجی بودنشون هم فقط به اینه که یک پارچه قرمز به سر اینا بستن. چیز دیگری که من دیدم، این یک فرمانده سپاه داره واسه یه نطق میکنه، در حالی که سر و وضع اون کسایی تو اتاقن به این صورت نیست که یه فرمانده برای اینا نطق بکنه. این نشون میده چقدر فرمانده های اینا بی سرباز افتادن که دست به هر کاری میزنن. و در نهایت در تمام عکسایی که چاپ شد، قیافه این به اصطلاح او اعضای جدید سپاه پاسداران زیاد دیده نمیشه. من فقط یه عکس رو گذاشتم، چون در تمام عکسای دیگه یا اینا سراشون انداختن پایین یا کلهشون رو چرخوندن یه طرف دیگه، قیافا دیده نشه. و باز هم در این عکسی که من گذاشتم فقط یک یا دو جوان هست، بقیه سناشون بیش از 25 ساله. یعنی این که دیگه در اون قسمت بسیجی که مال جوانانه جایی ندارن و نظام در بین جوانان جایی نداره و نمیدونه از کجا بره بیاره که به خودی ها قوت بده و به مخالفین داخلی خودش، یعنی تمام مردم ایران رو رویشون رو خورد بکنه. با این عکسایی که واقعا چاپ کرد، به هر حال باید چاپ میکرد، چون که طرفداران نظام آقازادا دلیل محکمی میخوان که حمایتی در داخل داره رژیم که بمونن در کنارش، با این عکس ها آبروی خودش رو برد و در واقع باز هم در اون برنامه‌ای که اخیراً شده، در این سیستمی که اخیراً شده که هر روز یک تصمیم جدیدی میگیره بدون اینکه پیش بینیش رو کرده باشه، در سه روز مانده به برنامه ارتش که میدونست به احتمال قوی مواجه با یه بایکوت دیگر خواهد شد و یک آبروریزی دیگر، یک بحران طلا و دلار دیگر، رژیم باید میومد و کار محکمتری میکرد برای ضربه زدن به روی مردم و قوت و روی دادن به طرفداران خودش. و این کار در روز سه‌شنبه انجام شد، سه‌شنبه 29 شهریور در اولین ساعت روز رژیم اومد اعلام کردش که یک ایرانی که قاتل بوده رو در یکی از میادین شهر دار زده زیر کف زدن‌های شدید اهالی محل و و اعلام کرد صدها نفر اونجا بودن و خیلی شادی میکردن که این شخص رو دار زدن و این قاتل یک دکتری بود که از خانش در می اومده. ما در برنامه پیش اشاره کردیم به این مسئله که بسیاری از کسانی که از رژیم جدا شدن، رژیم خودش اینها رو میکشه و بعدن این رو میندازه گردن کسانی در زندان هستن. و این دفعه چیزی که جالبه اینه که قیافه این کسی که اعدام کردن، این یه آدمیه که به نظر دیوانه میاد، میخنده و میگن اونجا جوک میگفته سر قبل از دار زدن و از این حرفا. یه آدم معلومه اهل درست حسابی نداره و اونها خودشون کار خودشون رو کرده بودن و قتل رو گردن این بدبخت انداخته بودن و امروز هم در این روز 29 شهریور هم برای این که بگن ما قدرت سرکوب داریم این بدبخت رو دار زده بودن، دار زدن و زیرش هم نوشتن حضور حضور پررنگ مردم و ابراز احساسات به نفع رژیم. و یه چیزی که جالبه اینه که در این سایت ایران رزیست ما دنبال این نمیریم که اخبار رو، اخباری که جای دیگه گفتن و رژیم گفته رو بنویسیم یا تکرار بکنیم یا این رو قبول بکنیم بدون اینکه مدرکی زیر چشم باشه. و عکس‌های خبری این برنامه بسیار جالبه. جدا از عکسایی که قیافه این بابا نشون میده، عکسای حضور مردم بسیار جالبه. و در این عکس‌ها یک چیز بسیار بسیار جالب اینه که این مردم با هم فاصله دارن و لای پاها اینا که آدم نگاه میکنه خیابون رو پشت سر اینها میبینه. یعنی پشت ردیف اولی که وجود داره ردیف دومی وجود نداشته و همون تعدادی که ما میبینیم شاید 20 نفر آدم اومده بودن اونجا تماشا. در وقتی 20 نفر میان و رژیم دروغ مروغ میگه، یعنی که همینا رو بیشتر طرفدار نداشته. و اصولا این برنامه کسی برای دست زدن از برای اعدام این شخص نیومده بوده. این خودش میتونست دلیلی باشه برای اینکه آقازاده ها خودی ها وحشت بکنن. و اتفاقا در اون روز قیمت دلار و طلا سر به آسمان زد و همه جا هست. در شما میتونید در برید به سایت ایران اکونومیست مراجعه کنید و اونجا ببینید. و چون که در دو روز یا یک روز مانده به برنامه دفاع مقدسی که به طور 100% مطمئن بود که تحریم میشه، وسیله‌ای برای ارعاب مردم و قوت قلب بخشیدن به طرفداران خودش پیدا نکرده بود. و در این زمانی که اون عقاب وابسته به آمریکا ندای دولت مشترک رو میداد، میتونست در موقعیتی قرار بگیری که آقازاده‌ها برن به اون طرف و این عده‌ای که سر کار هستن رو موقعیتشون رو به خطر بندازن. برای دفع این مشکل رژیم اومد و در روز چهارشنبه یک اعدام علنی دیگر ترتیب داد و این دفعه اعلام قرعه به نام جوانی افتاد که میگن این اومده و روح الله داداشی قهرمان قدرت مردان قوی ایران رو کشته. که البته چیز جالبه این دفعه عکس‌های دیگری چاپ کرد که تعداد زیادی آدم اونجا حضور داشتن، ولی نه به اون صورتی که آدم پشت نرده باشه، آدم میتونه ببینه پشت سرشون چه خبره. اینها رو در یک گروهی دور این جرسخال اعدام جمع کرده بود که حضور این عده دور این بابا حالت عادی نداشت و فقط میتونه برای توجیهش این باشه که میخواد یه عکسی بگیره با حضور پررنگ مردم. که البته یادمون باشه که حدود چند هفته پیش بقیه ورزشکارانی که در همین رشته داداشی بودن جمع شده بودن و گفته بودن قاتل این رو باید گرفت، ولی این عده اسمی از این جوان 17 ساله نیورده بودن، چون واقعا کسی باورش نمیشه که یک جوان 17 ساله نعیف یک نرقولی مثل داداشی رو تونسته باشه کشته باشه. و من خود من در این برنامه به این مسئله اشاره کردم که اون کسانی که در کنار نظام حرکت نمی کنن، نظام اینها رو می کشه و این رو گردن بقیه می اندازه. و خب این حضور مردمی می تونست حضور اون طرفداران اون داداشی باشه، ورزشکارا باشه که خواهان کشتن قاتلش بودن. و یه چیزی که هست اینه که وقتی به عکس ها ما نگاه میکنیم، اون قلدرهایی رو که اون هیکلمندهایی که تو عکس های یکی دو ماه پیش بودن که در تهران جمع شده بودن در اینجا نمیبینیم. و جدا از این مسئله اونا حدود 600 نفر بودن و اینجا حدود 60 نفر هستن. وقتی که اون عده ورزشکار همکار داداشی اینجا نبودن، در واقع نشون میده که اونها با این دار زدن موافق نبودن و به احتمال قوی میدونن که این کار رژیم بوده و با عدم حضورشون در واقع نظام رو زیر سوال بردن. اگر حضور داشتن نظام لازم نبود بره از کوچه و خیابون یه عده آدمی که هیکلشون ربطی به این داستان ندارد توشون اینا عینکی و غیر اینا ما وجوده میشه، که ما از این ورزشکار عینکی ریغو تا حالا توی قسمت این قلدرا نیده بودیم. به هر حال چیزی که هست اینه که این برنامه نه با اون صورت که رژیم میخواست پیش رفت، هرچند که یک جوان بدبخت ایرانی هم که به یک دلیلی به زندان افتاده بود و اینها سر به نیست کردن. و در واقع اگر بخوایم از دیدگاه خود طرفداران نظام نگاه بکنیم، عدم حضور پررنگ طرفداران یا دوستداران داداشی و از طرف دیگه اصولا عدم حضور کسانی که وابسته به نظام باشن در این برنامه، خودش شکست این برنامه ارعاب مردم از راه دار زدن و برنامه قوت قلب دادن به خود یا از راه ارعاب مردم بود. در این لحظه رژیم باید با این اعدام‌های علنی که در اون نمیتونست طرفداران خودش رو، طرفداران سرکوب رو جمع بکنه، فاصله میگرفت. و این خودش نشون میده که بسیاری از همینایی که با نظام هستن نمیخوان در این برنامه‌های سرکوب آخرین برنامه های سرکوب شرکت بکنن و آخرین شریک جرم نظام در آخرین قتل هایی باشن که انجام میده برای ماندن. و این خود این داستان، خود این ترس از همکاران رژیم در ادامه در شرکت در کارهای سرکوبگرانه، این خودش یک مشکل جدیدی در ماهای آینده برای رژیم به وجود میاره. آخری شد در همین پایان این برنامه من در نتیجه گیری بهش اشاره میکنم که اون هم بسیار جالب. به هر حال در این لحظه شکست این برنامه در واقع برای نظام بسیار ناراحت کننده بود و ترسید که ادامه بده. و از اون روز به بعد دیگه خبر اعدام علنی کسی در حداقل الان یه هفته است در جمهوری اسلامی چاپ نشد. در همین روز چهارشنبه صبح وقتی این شکست بزرگ خورده بود، حوالی ساعت 10 دنبال یک بازی دیگری رفت و اون این بودش که اومد صحبت از جشن شکوفه ها کرد، که این جشن شکوفه ها جشنیه که روزیه که هر سال به جمهوری اسلامی خیر مقدم میگه، به اعضای جدید بسیج، جوانایی هستن، بچه‌هایی هستن بین 7 تا 10 سال، پدر مادرها اسمشون نوشتن. و در واقع برنامه این بود که بگید هر از همه سنی ما طرفدار داریم، پدر مادرهایی که مثل شما از مثلا جنای آقازاده هستن، بچه هاشون رو میفرستن به بسیج، ما هنوز پشتوانه در تمام طبقه های نظام داریم و میتونیم به اصطلاح اونجور که خودشون میگن به جنگ تن به تن و جنگ خانه به خانه بکنیم. و چیزی که جالبه عکس های این شکوفه هایی که باهاش میخواد یک بهار دروغین رژیم درست کنه. عکس ها بسیار دیدنیه، بچه ها همه خردسال، همه هاج و واج، همه ماتشون برده که اینجا چرا واستادن، و یک نماینده پلیس اومده سلام نظامی میده به بچه 6 ساله و یک زن چادری هم اونجا واستاده اینا رو هاج و واج نگاه میکنه. در این با این رفتاری که داشت رژیم هیچ گونه دلیلی بر قدرت سرکوب خودش نشان نداد و در واقع تقریبا برش مسلم بودش که در فردای اون روز فاصله بیشتری در روزی که قرار روز دفاع مقدس باشه و میدونست که بایکوت خواهد شد از طرف سپاه پاسداران، ادغام شکست هایی که در این هفته خورده بود با عدم ترساندن مردم از راه این اعدام ها، عدم جمع‌آوری طرفداران از راه اعدام هایی که قرار بود مردم رو بترسونه، و دست به دو کار عجیب غریب زد. اول اینکه صحبت از یک پیروزی دیگه این بسیج سازندگی کرد و عکسی چاپ کرد که واقعا جای گریه داره برای نظام، حداقل از طرفداران خودش. یک ساختمان نیمه ویرانه رو به عنوان سپاه سازندگی میخواست جا بزنه، یه عده بدبخت و یه جا فرستاده، یه عده که به صورت عملی دارن کار میکنن و یه عده یه مقدار بیل دست اینا داده و هیچ گونه شن، ماسه، دستگاه بتونساز هیچی اونجا نیست، آجر به اندازه کافی نیست و اون بعد تیراهنهایی که حضور روی سقف هست اونا مدت هاست زنگ زده، یعنی ساختمان کاملا متروکه بوده و این کسایی که رو عکس هستن همه کله هاشون پایین یا به همون سایی گفتم این بر اون بر نگاه میکنن و عکسار من بزرگ کردم اینا همون هایی یعنی که سناشون زیاده یا حتی میتونن بعضی هاشون مال کشورهای دیگه باشن، اصلا قیافه ها ایرانی نیست. برحال در تا این ساعت چهارشنبه رژیم موفقیتی برای اینکه بگه من نیروی در بین جوانان دارم، نیروی بسیج دارم اینا نداشت و آخرین کاری که در روز چهارشنبه انجام داد این بود که اومد گفتش که این شکوفه های بسیج یا انقلاب اسلامی که ازش صبح صحبت کرده بود همه رفتن به مساجد رو پر کردن. خب حالا اگه اینها وجود داشتن ماه رمضان اینا رو باید میفرستاد، خب اینا هم که تقلبی ان داستان وجود نداره. و عکسی که عکسایی که از حضور این شکوفه ها در مساجد هست بسیار مسخره است. اینجا بچه‌ها سنشون کمتره و همه شاخه گل گلایول دستشونه و اینا حتی دعا خوندن بلد نیستن، یه نرخری اونجا واسطه و دستاشو گرفته به صورت دعا که به اینا یاد بده چجوری دعا بخونن و اصلا گیج و ویجن. این خب بده بچه 6 ساله دیگه چی میخواد بکنه. به هر حال با این عکسایی که نظام جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه نشان داد، نه تنها دلیلی نیاورد که نیروی سرکوبگر بیشتری داره، بلکه تقریبا تمامی خودی ها رو متقاعد کرد که جز شماها من کسی رو ندارم. خب این نمیتونست دلیلی باشه، وسیله‌ای بشه بجز وحشت انداختن در دل اینا. و در اون روز بودش که قیمت طلا، سکه طلا از مرز 600 هزار تومان رد شد، فکر میکنم به 603 هزار تومان در اون روز رسید. و در واقع رژیم از روز شنبه در یعنی وقت خودش رو تلف کرده بود و نتونسته بود وسیله‌ای پیدا کنه که به خودیا بگه آقا ما نیروی سرکوب داریم، شما اینقدر از ما نترسید. برای همین تمام توانش رو باید در این میذاشت که عکس ها یا تصاویر جالبی برای روز دفاع مقدس پخش بکنه که عدم شرکت یا حضور پاسداران و نظامی ها رو مخفی بکنه و ضعف خودش رو مخفی بکنه. و البته این چیز ساده ایه، در جمهوری اسلامی عکس‌های آرشیو رو پخش میکنه، ولی متاسفانه این روز طبق ماه‌های گذشته برای متاسفانه برای رژیم مشکلی شد، برای اینکه هوا ابری بود در حالی که در این فصل سال معمولا هوا آسمان آبیه و هوا آفتابیه و اینها عکس‌های آرشیو که دارن همه معمولا مال آفتابیه و اتفاقا عکسایی که چاپ شده بود همه آسمان آبی و قیافه‌ها با سایه‌های عمیق، در حالی که خب اونایی که تهران بودن میدونن که در روز پنجشنبه هوا ابری بوده و بولتن هواشناسی هم خبر از آسمان پر ابری میده. در کنار این مسئله رژیم در تصویر ویدیویی که چاپ کرد اونجا یکم دستکاری کرد ویدیو رو به این صورت که نور رو زیاد کرد در تصویر، به صورتی که آسمان سفید شده در اثر عوض کردن کنتراست یا سایه روشن فیلم و نمیشه فهمیدش که این آسمان آبیه یا سفید، ولی خب گهگاهی در بعضی تصویرهای دیده میشه که آسمان آبی روشنه و عکس دستکاری شده، ولی رژیم دست به یک کار تبلیغاتی یا به اصطلاح از نظر کمیونیکیشن یک کار نوآوری کرد و اینکه مقدار زیادی موشک یا سامانه دفاعی نشون داد، ولی این نماینده جمهوری اسلامی که در آمریکا بود یا رسانه‌های جمهوری اسلامی هیچگونه تبلیغی در مورد این سامانه‌های دفاعی و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی نکردند و این خودش باعث این شد که رسانه‌های دیگه به اصطلاح مگسی بشن و یکبند در این مورد صحبت بکنن و با این ترفندی که زد در واقع مخالفین یا مبارزین خودش رو مشغول کرد با صحبت در مورد موشک ها و اصولا کسی نیمد اصلا حضور سربازان رو و استفاده از عکس های آرشیو رو زیر سوال ببره و شاید هم در داخل خود نظام اینها اومدن و به یه صورتی به طرفداران خودشون رسوندن که آقا ما میخواییم یه جوری شده عدم شرکت پاسداران در برنامه‌های خودمون رو مخفی بکنیم که در داخل مردم رویشون خورد بشه و این تنها راهی که ما داریم که رژیم از هم نپاشه و شاید هم این برنامه اثر داد، چون که در اون روز واقعا این صعود قیمت دلار و طلا خیلی بسیار کم بود و پیشرفت حدود 1% بود، در حالی که در روزهای دیگر در روزهایی که مثلا در روز در حوالی ماه آبان بود فکر میکنم موقعی که نماینده های سپاه پاسداران در روز پاسداران شرکت نکردن در رژه روز پاسداران، بلافاصله اون روز 10 یا 10-12% قیمت دلار و طلا بالا رفته بود، در هفته های اخیر هم هر وقت حالت بحرانی پیش اومده بود بالا رفتن حدود 10-12% بود و در این روز پنج شنبه با این عکس هایی که اینا نشون دادن سامانه دفاعی داریم، قدرت گندگوزی در مقابل آمریکا رو داریم، سرباز داریم و از این حرفا، مقدار تشنج 1% بود و نه 10%. و خود رژیم هم اومد اعلام کردش که دوران تشنج دلار و طلا تموم شده و در واقع فکر میکردش که با پشت سرگذاردن این روز که درش در واقع میشه گفتش که مقدار یا میزان حمایت پاسداران، عدم حمایت پاسداران واضح میشه، با پشت سرگذاردن این روز دیگه روز خطرناکی برای ایجاد بحران وجود نداره و دلار و طلا به خودی خود افت میکنن، چون خریداران دیگه دلیلی برای وحشت ندارن. و روز جمعه هم که روز تعطیل هست، تمامی رسانه ها یک بند در مورد این سقوط قیمت دلار و طلا صحبت میکنن که سقوط در کار نبوده، فقط حتی 1% هم بالا رفته بوده، نه برای اینکه بالا رفتن به صورت عجیب غریب نبوده، برای اینکه حالتی ایجاد بکنن که در روز شنبه، در این شنبه 2 مهر، در اول هفته اخیر این حالت سعودی دلار و طلا پیش نیاد. و این روز جمعه یک روز به خصوصی در جمهوری اسلامی است، هرچند که همه چی تعطیله، ولی در اون روز جمهوری اسلامی نماز جمعه رو ترتیب میده که در واقع یک وسیله برای تخمین زدن سطح اعتماد کارمندان نظام نسبت به نظام. در هفته های گذشته مشکل داشته نظام برای پر کردن اون محوطه، و به صورتی که حتی در چند ماه پیش دست از پخش خبر یا عکس در مورد نماز جمعه ورداشت و اخیراً بود در روز قدس دوباره برگشت به استفاده عکس های آرشیف که یا عکس های دستکاری شده که ما با اندازه گرفتن کله های اعدادی که کنار هم واس دادن که کله هاشون اندازه هم نیست ثابت کردیم که این عکس ها تقلبی بوده. شما اگر به قسمت فرانسوی برید، اونجا لینک هایی هست روی پریر دو واندرودی، اگر لینک بزنید اونجا میبینید که این اندازه عکس ها و وسیله اندازه گیری رو میبینید. به هر حال این هفته است که جالب بود که هیچ گونه عکسی چاپ نشد، و این خودش میتونه به اون دلیل باشه که حضور طرفدار نظام بسیار کم بوده، به سطحی که حتی جرأت نکرده بیاد دروغ بگه و برعکسشو بگه. و در نتیجه این هم بودش که در این روز شنبه باز هم دلار و طلا رو به بالا رفتن داشت، و الان میبینیم که در وسط هفته باز به قیمت‌های عجیب غریب رسید، دلار به مرز 1300 رسیده و کار بسیار بحرانی شده. درست در همون روز اول هفته 24 سپتامبر یا 2 مهر، به هر حال رژیم انتظار داشت که هفته جدیدی برای مبارزه باشه با داخل خودش، با خودی ها، در اثر تشنج داخلی ها، و در واقع باید می اومد و کاری میکرد. در این حال در اون روز جمعه روز قبلش همونجور که ما گفتیم این عقاب ایران که میخواست یک دولت مشترک تشکیل بده موفقیتی نداشت، چون مردم ایران دولت مشترک نمیخوان و یک نظام کاملا غیر اسلامی میخوان. و خب پیشبینی ما کرده بودیم که کسی به طرفداری از این به خیابان نیاد، و پیشبینی بسیار ساده ای بود، و من هیچ گونه افتخاری نمی کنم که همچین پیشبینی کردم، و خوشحالم که با مردم ایران هم عقیده بودم که راه حل ایران این عقاب تقلبی نیست. به هر حال عقاب ایران و طرفدارانش از اون روز زبانشون رو لال شده و صدای از اینها در نمیاد، در حالی که قبلا خیلی غارغار میکردن و میگفتن میگیریم و از این حرف. این شکست این برنامه عقاب در واقع اگر طرفداران نظام به خیابان اومده بودن عقاب موفق نمیشد. تنها راه موفقیت عقاب و رسیدن به یه دولت مشترکی که عده‌ای رو از این نظام نجات بده این که مردم گول می‌خوردن و به خیابان می‌اومدن و سیاهی لشکر بدبختی خودشون می‌شدن، مثل همون اتفاقی در 1357 افتاد. ولی عدم حضور اینها در واقع خود این آقازاده‌ها و اینها رو تقریبا متقاعد کرد که موقعیت داخلی بسیار خرابه و هیچ راه اینها ندارن، حتی اگرم بخوان به طرف آمریکا برن اون مردم ایران دیگر اون حماقت 1357 رو ندارن و خودشون وسیله موفقیت دشمنان ایران نمیشن. و در واقع این بودش که میشه گفت روی حالت آقازاده ها یا این همراهان رژیم رو بسیار خراب کرد و موقعیت داخلی رو به بحرانی رفت و این بودش که باعث بالا رفتن دلار و طلا شد. و نه اون که رژیم پیشبینی کرده بودش که مشکلات اینها به روز دفاع مقدس یا پایان ماه شهریور خلاصه بشه. در اصل این بالا رفتن دلار و طلا که در روز همین یک شنبه هم ادامه داشت، در روز 3 مهر دوباره رژیم در حالت بحرانی قرار گرفت. و اینجا ما وارد این داستان نتیجه گیری میشیم که در به ربط پیدا میکنه به اتفاقاتی که در روز شنبه افتاد. در اون روز باید رژیم با یک، چون وارد حالت بحرانی شده بود با طرفداران خودش، باید از یک قدرتی از خودش نشون میداد که اینها رو بهشون قوت قلب بده و میتونست برگرده به اعدامهایی که در هفته کرده بود و با زیر این عنوانی که تحت اینها مورد علاقه مردم بوده. ولی این اتفاق نیفتاد و جای اون در اون روز برای اینکه تعداد طرفداران خودش رو نشون بده، رژیم اومد و چیزی که چاپ کرد عکس حدود چندین هزار نفر برای تشییع جنازه شهیدان جنگ ایران و عراق در محوطه‌ای در دانشگاه تهران. که این مسئله بسیار جالبه، چون این جنگ ایران و عراق یک جنگ بسیار خانمان براندازیه، جنگی که رژیم میخواسته، جنگی که هر لحظه میتونست بهش پایان بده با پیروزی، ولی به خاطر دلیل‌های ایدئولوژیک و پول درآوردن‌های غیر رسمی از رای فروش اسلحه یا خرید اسلحه ادامه دادن بهش. و وقتی میاد و چندین هزار نفر رو میگه شرکت کردن، یعنی اینهایی که در خیابان هستن اینا با همه چی من موافقن، اینا کاملا فناتیکن و اینا از اونایی هستن که آدم خور هستن. یعنی اگر من واقعا از این راه میخواست قوت قلب بده به طرفداران خودش، من طرفداران آدم خور دارم. که البته این عکس ها رو آدم اگه خوب بهش نگاه کنه بسیار جای خنده و شادی وجود داره، چون که باز هم آدم هایی کنار هم واسطه اندازه هاشون یکی نیست، که بعضی ها بسیار ریزن، بعضی ها بسیار درشتن، بعضی جا رژیم یادش رفته و خالی گذاشته محوطه رو و در اثر اینکه عکس ها دستکاری کرده، دفرمه کرده، فرمشون رو عوض کرده که تعداد رو زیاد بشه، سطح زمین کج و کوله شده. این اتفاقایی که میفته در زمانی که آدم بخواد از این کارا بکنه. اونایی که تخصص عکسی دارن میتونن، یا تخصص فتوشاپ دارن میتونن بفهمن چی میگم. به هر حال در اون روز چون هوا ابری بوده، اون اولین عکسی که روی هوای ابریه، تعداد آدم ها عجیب غریب زیاده، ولی همونجور گفتم اندازه آدم ها عجیب غریبه، بعضی ها خیلی درشتن، بعضی ها ریزن. این عکس تقلبیه. در عکس دومی که من چاپ کردم، سایه هایی که روی مردم افتاده، سایه های عمیقه، یعنی آسمان آفتابی بوده و اینا سفیدش کردن که بگن ابری بوده. این عکس غیر قابل قبوله، چون سایه ها ربطی به آسمان نداره. در عکس های بعدی هم به همین صورت آفتاب خیلی چشمگیره و رو هم رفته. اگر عکس هایی رو که آخری هم که آسمان آبی، عکس هایی که آسمان آبی دارن، عکس هایی که سایه های عمیق دارن، عکس هایی که دفرمه شدن رو کنار بذاریم، در نهایت دیگه عکسی نمیمونه و عملا میشه گفتش که به طور قطع میشه گفتش که تعدادی که اون روز شنبه در خیابان بودن، نمیشه گفت چقدر بودن، ولی این تعدادی که اینا میگفتن نبودن. و اگر این تعداد نبودن، یعنی که تقریبا نزدیک به صفر بودن. و دلیل دیگری که من برای این حرف دارم اینه که درست بلافاصله بعد از این داستان رسانه ها اومدن عکسی چاپ کردن از نیروهای ضد تروریست رژیم که اینا چقدر ببینید قوی هستن، چجوری سر میشکنن، چجوری از دیوار بالا میرن، تو اتوبوس میرن مردم میگیرن، تو خونه هاشون میرن مردم میگیرن. ولی باز هم این عکسی که جالبه آسمانش آبیه، یعنی این که مال یک زمان دیگری بوده و نه اون روز شنبه، و این خبری که اینها در روز شنبه مانور داده بودن این هم دروغه. من اشاره میکنم که چند هفته پیش رژیم گفته بود که یک مانورهایی در پادگان که مال سپاه قدس در تهران داده، ولی اونجا ما دیدیم که عکس ها دستکاری شده بود یا تعدادی که حضور داشتن زیر 50 نفر بود و به هر حال اینها، این سپاه قدس و اینا هم در مراسم رسمی جمهوری اسلامی شرکت نکردن و میشه گفتش که نظام به حالتی قرار گرفته که تمامی طرفداران یا نیروهای مبارزشو از دست داده و فقط عکس اینها رو به صورت مترسک نشون میده که با این عکس ها ماها رو بترسونه و خانشین بکنه و از هر گونه حرکتی بر ضد این نظام دست برداریم. در واقع اگر بخوایم خلاصه بکنیم، یه نظامیه که میخواد خون بریزه ولی قدرت خون ریختن رو نداره و واقعا کلافه شده. من پیشتر از این در روز یک شنبه وقتی مقاله رو به زمان فرانسوی می نوشتم، در واقع به این نتیجه رسیدم که این باعث وحشت خودی ها میشه و اونها از رژیم میخوان که دست به اعدام های دیگری بزنه، اعدام های دست جمعی و یا اعدام های علنی یا اعدام های دست جمعی علنی. و در اون روز رژیم اومد اعلام کرد که چندین نفر رو به بخش اعدامی منتقل کرده برای یک اعدام دست جمعی و قبل از اونم از اعدام چند نفر دیگه صحبت در اصفهان صحبت کرده بود. ولی از دیدگاه من در نتیجه گیری تفسیرم این بودش که در موقعیتی که آدمی برای حضور در صحنه نداره و فقط مترسک داره، این باید از اعلام علنی باید راه حلی پیدا کنه که اعلام اعدام علنی رو کنار بذاره، چون که اون تعدادی که طرفدارش موندن ممکنه یهو واقعا فشاری بهشون بیاد و اونها یا نظام رو ول کنن یا اصلا در مقابلش اسلحه بکشن و کار به جاهای بالا بکشه. و میبینیم که این هفته برنامه اعدام‌های علنی کنار رفته و در پایان هفته میبینیم که اتفاق دیگری افتاد و اون پرونده اختلاس دوباره رو اومد و این دفعه گفتن که ما 30 نفر هم گرفتیم، و یعنی این که فشار هفته پیش روی مردم بود و این دفعه فشار رفته رو خودی ها. این یک نظامیه که به همون یک واقعا نمیدونه چی کار کنه، هر روز میاد یک تصمیم جدیدی میگیره که در موردش هفته پیش فکر نکرده و لحظه به لحظه موقعیتش عوض میشه و لحظه به لحظه تصمیماش عوض میشه. واقعا یک موقعیت بحرانی برای نظامه و در که هر لحظه ممکنه باعث سرنگونیش بشه. واقعا نمیشه گفت عمرش طولانیست، ولی در این لحظه‌ای که واقعا عمر این به پایان رسیده و به یک ضربه کوچک برای سرنگونی احتیاج داره، ما میبینیم که در اون ور دنیا آمریکا صدایی ازش در نمیاد، صحبت از آشتی و مبارزه و یا ببخشید آشتی و گفتگو میکنه در تمامی رسانه‌های غربی، عوض اینکه مردم ایران رو در بیابن میرن دنبال نوکران رژیم مثل این فیلمسازان مثل جعفر پناهی که واقعا جاشون در زندان و زیر مشت و لگد مردمه و ندونین که اینا رو سرشون بذارن. و در خود فرانسه و جای دیگه تمامی مهرهای آمریکا، چون این آمریکا تو ایران مهره داره و تو فرانسه هم زیاد داره و اغلبشون هم سوسیالیستن، چون آمریکا دنبال اینه که مهرهایی که میاره سر کار اینا رسماً دوستش نباشند، اونجوری راحت تری کار کنند. تمامی مهرهای آمریکا در فرانسه در گروه چپ جانانه به دفاع از مجاهدین خلق پرداختند که اشرف باید آزاد بشه، مجاهدین خلق آزاد بشن، فعالیت بکنن، چون واقعا میدونن که فعالیت مجاهدین خلق یک وسیله بازدارنده برای مردم ایرانه. ولی اون دیدگاه من در این مورد اونه که مجاهدین خلق مهرهای سوخته‌ای هستن، مردم ایران باید به خودشون اتکا داشته باشن، به ضعف رژیم باور داشته باشن، به قدرت خودشون باور داشته باشن و بیان و این نظام رو سرنگون کنن، از داخل سپاه پاسداران بیان و این کار مهم رو انجام بدن و در راه ایران کار کنن. و مهمترین راه اینه که درهای ایران رو به روی این مجاهدین تقلبی و ایران فروش ببندن، فیلمسازان تقلبی رو بازداشت کنن، نیروهای مخالف رو سرکوب بکنن و نیروهای ملی رو به ایران برگردونن و در صدر اونها شاهزاده رضا پهلوی، ضامن یک پارچگی ایران، و با استفاده از پادشاهی ایران عزت و احترام ایرانی‌ها رو بهشون برگردونن و اونها رو تبدیل به یک ملت آزاد و مبارز و آماده برای سازندگی ایران بکنن. این راه حل ایرانه و نه اینکه از یک عده پیرپاتال مجاهد بترسن یا یه عده از یه عده آدمایی که همه اینا رو میشناسن مثل حسن دایی و مهرهای دیگر آمریکا. و اصولا ساده ترین راه این که این عده نتونن بیان سر کار اینه که اون کسانی که ایران رو آزاد میکنن اجازه قانونی بگذارونن که در اون کسی که در خارج زندگی میکرده اجازه هیچ گونه فعالیت سیاسی برای چند سال نداشته باشه، هم مدت زیادی تحت نظر باشه، بیاد به یه از کجا پول میآورده، با کی رابطه داشته، و ایران و آینده ایران در دست خود ایرانی هایی باشه که در ایران به دنیا آمدن و عاشق ایران هستن، در برزدش با خارجی هیچ گونه ذره بندی نداشتن و در کنار اینها جدا از همه کسانی که در ایران بوده، تنها کسی که در طی این سالها حمایتی نشده از خارجی ها یعنی شخص شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگردانده شود با عزت و احترام، با هر گونه حمایت لازم برای اینکه پادشاهی در ایران مستقر شود و ضامن یک پارچگی ایران شود و تمامی این مهرهای آمریکا که همشون دنبال فدرالیسم و تجزیه ایران هستن به کلی لال بشن و از بین برن. با درود بر تمام کسانی که در هفته پیش با عدم شرکت در رژه روز دفاع مقدس رژیم رو مجبور کردن عکس‌های آرشیو چاپ بکنه و آبروی خودش رو ببره، با تشکر از اون کسانی که مسجدها رو خالی گذاشتن، امیدوارم که این برنامه ادامه پیدا کنه و ما به زودی به سوی آزادی در خیابان‌های ایران راه برویم. درود بر شما، تا هفته دیگر. کاوه محسنی از پاریس.